مجدداً سلام دوستان. گفت جمشید جز حکایت جم از جهان نبود، زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی. جمشید چی بود؟ جام هم نبود که، حکایت جام. جز حکایت جام از جهان نبود. یکی دیگه از داستان‌هایی که مطالبی که در فردوسی هستش این هستش که اینها بودن اومدن، ما عبرت بگیریم که پیش از تو شاهان فراوان بودن، ما فقط شاه نیستیم که روی زمین. جمشید بوده، یه اشتباهات مالی کرده، ضحاک بوده و گفتش که پیش از تو شاهان فراوان بودند، همه تاجداران ایران بودند. نگشتند گرد کم و کاستی، نجستند جز نیکی و راستی. اونایی که کارشون نادرست بود نتیجه رو دیدیم، اونایی که کارشون درست بود نتیجه رو دیدیم. بنابراین تاریخ یک مقداری سرگذشت اینهاست به این خاطر که ما بدونیم نتیجه عمل و عکس العمل رو بدونیم که عالم تقدیر یونیورس یه حسابی هم داره، بی حساب نیستش. شما در داستان اوتلو میبینید که چی میشه، در داستان مکبس میبینید که اول جادوگرها میان یه افسونی میخونن و یک کار زشت رو جنرال میکنه و پادشاه رو که در خانه خودش هستش دعوتش کرده، خواب هستش، میکشتش. بعد چه حوادث رخ میده. بنابراین این داستان ها، این تراژدی هایی که فردوسی گفته یا شکسپیر گفته یا بزرگان دیگری گفتن، عمقش کمدیه. به این خاطر که به ما میگه که ببین کاری که هست تو دیگه این کار نکن. مثل اینکه جاده که داره پیچ میخوره، فیلم شما نشون میدن، میگه سر اینجا جاده حراس که داریم، اینجا پیچ خیلی بدی هست، اینجا مواظب باش نیفتی. خیلی خوشحال میشه. و این زبان ادبیات، زبان هنر و زبان شعر در خصوصشون که باید آگراندیسمان بکنیم ما رو بترسونه، اینا هم ما نشون میده، قودار هم نشون میده، خیلی هم رنگ آبشون میده، ولی هدف این هستش که این جاده رو به ما نشون بده و بگه اینجاها مواظب باشید. رسیم به جمشید و گفتیم که خدمتتون که پوشنگ کارش تموم شد. بعد از پوشنگ تهمورث آمد، بعد از تهمورث جمشید آمد و جمشید هم باز به اختراعات ادامه داد و دوره جمشید خصوص دوره اوج تکنولوژیه. تمام توپ و تانک و اینا که نبود، ولی زره و خود و تمام تسلیحات جنگی زمان او به وجود آمد. پزشکی به اوج خودش رسید به طوری که دیگه مردم نگرانی از بیماری ها نداشتن و دیو ها هم رام کرده بود، هیچ گونه مشکلی نبود و در آرامش و آسایش کامل زندگی میکردن. پزشکی و درمان و درمان هر دردمند در تندرستی و راه گزند، تمام اینها رو پیدا کرد راهش رو جمشید. بعدم کشتیرانی رو شروع کرد، به کشتی درست کرد و تونستن موبیدیتی ایجاد شد، از یه جایی به جای دیگری رفتن. که باید این مطلب میخواد بگه آنه مثلا اوج تمدن ما هواپیماست و موبیدیتیه. موبیدیتی یکی از زیربناهای یک تمدنی هستش. بنابراین این دوره تمدن که در دوره جمشید به اوجش میرسه و بعد دیکلاین میکنه، دیکلاین آف دی رومن امپایر، خوندیم داستانشو اینجا، دیکلاین آف جمشید امپایر. این چرا دیکلاین میکنه؟ دقیقا اگه ما درک بکنیم دیکلاین و سقوط امپراتوری روم رو و امپراتوریهای دیگری که در جهان هستش و خواهد بود پیشبینی خواهیم کرد. بنابراین دوره تکنولوژی هستش به اوج خودش میرسه و بعد تمام اینهایی که انجام میده جشنی به پا میکنه، میگه روز نو، میگه امروز دیگه عوض شدیم، ما فرق میکنه، نیو دی، ما بقیه قبول نداریم. تکنولوژی حرفش اینه، میگه قدیمی ها بی خود گفتن، ما امروز یه حرف دیگه ای داریم. ما در دوره مدرنیته هر چی که در دوره گذشته بود قطع کرد، روز از نو، روزی از نو، تمام دیدگاه ها عوض شد، دیدگاه جدید آمد. نو گرای، شعر باید عوض بشه، شعر نو بشه، همه چی باید نو بشه. این کانسپت نو شدن از جهتی جز بیماری هاست. که انسان خودش رو مجدداً قطع میکنه. زمان هوشنگ شما دیدید که متصل شد به پدر بزرگ خودش و تونست دیو شکست بده. و باز اینجا کامفورت و راحت طلبی ما رو دور میکنه. از ریشه خودمون بیم که نه، تمام دنیا دور محور ما میچرخه و زمان هم دیگه قدیم که این آسایش ها و این تمدن ها نبوده باطل و امروز ما زمان جدید رو شروع میکنیم. ولی من از جهت خوبه که هر روز انسان روز جدید شروع بکنه و روزش رو نو بکنه، ولی نه با این دیدگاه که خودش رو قطع بکنه با گذشته. جهان انجمن شد بر تخت اوی، بر تخت جمشید، از آن بر شده فره بخت او. سر سال نو هرمز فروردین، هرمز روز اول روزها قدیم یک دو سه چهار هر کدومش هم یه اسم داشته، هرمز روز یعنی روز اول. سر ماه نو هرمز فروردین، بر آسوده از رنج تن دل ز کین، دلها از کین فارغ شده، جسم هم به خاطر پزشکی نکته اومده از رنج فارغ شده، رسیدن به ملک سنایی که گفتش که بس که شنیدی صفت روم و چین، خیز و بیا ملک سنایی ببین، تا همه دل بینی بی حس و بخ، تا همه جان بینی بی کبر و کین. بنا کین از بین رفته و براسود، براسوده از رنج تن دل ز کین، به نوروز، به نوروز نو شاه گیتی فروز، بران تخت بنشست پیروز روز، در اون روز نشست پیروزمندانه روی تخت جمشیدی نشست، نشسته بران تخت جمشید کی، به چنگ اندرون خسروی جام می، همون جام جمه، جز که جمشید جز حکایت جام از جهان نبود، زنهار دل مبند و اسباب دنیوی. روی اون تخت نشسته، همه آنتوراژ تمام افراد دوربرش جمع شدن. اول سال نو به چنگندرون خسروی جام می، یکایک به تخت مهی بنگرید، به گیتی جز از خیشتن تس ندید. گوش که پس منم دیگه همه چی رو حل کردم، هیچ مسئله ندارم، تکنولوژی رو حل کردیم، به ماه رفتیم، این کاری کردیم، این کاری کردیم، دیگه مسئله نداریم، بنابراین ما دیگه احتیاج به خدا ندیدیم. اول که احتیاج داشتیم، احتیاج می‌رفتیم مسئله پیدا می‌شد، می‌رفتیم سر کوه اونجا گریه و زاری می‌کردیم، زاری می‌کردیم، با خداوند تماس می‌گرفتیم. حالا دیگه احتیاجی نیست. شما بعدا خواهید دید که مجدداً دو نفر از سر کوه میان. یکی انسان اول، یکی انسان دومه. انسان دوم فریدونه. فریدون از سر کوه میاد، از سر کوه البرز میاد پایین. آدم از سر کوه میاد پایین. تعمیرش از سر کوه میاد پایین. ولی از یه دیدگاهی آدم اول درست شده فریدونه. فریدون انسانی کامل، یعنی همون تعمیرش که این سیکل اول طی کرده، باز به سیکل دوم از سر کوه میاد پایین. بنابراین این گوهش ما دیگه احتیاج نداریم مثل موسی بریم بالای کوه با خدا از خدا استمداد بطلبیم و من خودم همه کارا رو حل کردم. منی کرد آن شاه یزدان شناس، این یزدان شناس بود، حالا دیگه نه، خودپرستی کرد، منی کرد آن شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس، ناسپاس شد. شیخ محمود چی گفت؟ یادتونه؟ نشانه نه، شیخ محمود شبستری گوش که نشانه شناسایی حق در حق شناسی، درسته؟ شناسایی حق در حق شناسی، نشان ناشناسی ناسپاسی. خیلی هم میگه حق شناسی یعنی حق رو بشناسی، یعنی حق مردم بدی، درسته؟ و نشان ناشناسی ناسپاسی، کسی نشناخته ناسپاس میشه، اینم نشناخته بود، بنابراین ناسپاسی کرد. چین گفت بله، چین کرد آن شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس، چو گفت از سخن گوی آزاد مرد، چقدر خوب گفته که از حکمان، چه گفتن سخنگوی آزاد مرد، که آزاده را کاهلی بند کرد. آزاده بود، حالا تمام بندها را پاره کرد، تمام دیوها را برش مسلط شد، حالا یه بند دیگه مونده، بند کامپوته. همین حرفی که ابن خلدون میزنه تو کتاب مقدمه. در کتاب مقدمه شما میبینید که ابن خلدون میگه که علتی که امپراتوری ها شکست میخورن این هستش که میان در شهر تمدن پیدا میکنن، تکنولوژی پیدا میکنن، راحت طلب میشن، ثروت پیدا میکنن، اگریکالچر و کشاورزی و غیره و ذالک، و بعد تنبل میشن. تنبل که شدن این بنده. بعد کسانی که آزاد هستن، در بالا هستن، در سر کوه هستن مثل فریدون، اینها باز دوباره میان و اینها رو میگیرن. ولی دنباله شخصیت جمشید، این شخصیت جمشیدی که تبدیل میشه به ضحاک خود به خود. یعنی ضحاک از دل جمشید در میاد. بنابراین این حرف ابن خلدون دور از حرف فردوسی نیستش. ابن خلدون کتابش هستن بخونین، یکی از چاپاش به انگلیسی انتشارات پرینستون هستش، پرینستون پرس هستش، ده مقدمه، کتاب خوبیست و اولین ترجمه که شده اسمش هست پرولگومنا. پرولگومنا در یونانی یعنی مقدمه. ابن خلدون میخواسته کتاب از تاریخ بنویسه، مقدمهش گفته اول بنویسه، مقدمه شده 1000 صفحه، بعد دیگه عمرش کفاف نرده که تاریخ رو ننوشته. این که مقدمه اسم کتابش هستش، ده مقدمه یا المقدمه و یا پرولگومنا، که حرفش همینه که چه گفتن سخنگوی آزاد مرد که آزاده را کاهلی بند کرد. کاهلی یعنی کامفورت، پس نزم کامفتبل شده، راحت شد، کاهل و کسل میشه. این بزرگترین بنده. چین گفت با سال خورده مهان که جز خیشتن را ندانم جهان، در جهان دیگه بغیر از من کسی نیستش. مثل فرعون گفتش که انا رب بکن و اعلا. فرعون هم اولی نمیگفت. وقتی که به تکنولوژی رسید شما باز ادبیات مثلی همونی در میتولوژی مثلی همونی میبینید. فرعون میشه و یه موسای از کوه میاد پایین. درسته؟ دقیقا این همون ماجرا است. یعنی میتولوژی خصوصیت داره که فرق نمیکنه از یه قوم میریم به یه قوم دیگه، یه خود فرمش فرق میکنه، ولی زیربنای میتولوژی زبان انسانیه. بنابراین غربیا فهمیدن که شاهنامه میتولوژی فقط ایرانی ها نیستش، میتولوژی بشریت، همه باید بخونن. به همین خاطر بیش از هر کتابی به زبانهای دیگه فردوسی ترجمه شده. غرور فرعونی به سر رسید و گفتش که چین گفت با سال خورده مهان که جز خیشتن را ندانم جهان. چه این گفته شد فر یزدان از او گسست و جهان شد تا از گفته گوز. وقتی این گفته شد گفت منم، بلافاصله این سنتر یونیورس خداست، یعنی اون کوهیرنسی یونیورس خداست. وقتی که از اونجا منتقل شد اون سنتر شما از دست دادی هارمونی از دست، رهبر ارکستر باید نگاه بکنی. اگه یاری که داری یه ساز میزنه، ویالون میزنه، گوش که منم، بعد یه ارکستر به هم میخوره. اون رهبر ارکستر خدا هستش، کازمیک کانشسنس هستش. اگه شما به اون نگاه بکنید شما میتونی همه هارمونیست رو همه خوب میزنن، ملودیست میزنن و درست میزنن، نوت خودش نمیزنن، اما یک کدومشون اومد فاس کرد و گوش که منم، نرد به هم میخوره و جهان پر از گفتگو و دشمنی میشه و ارکستر میپاشه از هم. گسست و جهان شد پر از گفتگوی، به جمشید بر تیرگون گشت روز، همی کاست زو فر گیتی فروز. فر گیتی فروز که گیتیش اینقدر سوزنده شده بود و بختش اقبالش بالا بود، این کم شد و شروع کرد به سقوط کردن. در همین ایام شخصی به نام ضحاک، فرزند یک عربیست به نام مرداس در سرزمین تازیان، و ضحاک بیوراست که فی الواقع بیوراست یعنی که تعداد اسباشو داره میگه 100,000 اسب داشته، این لغت پهلوی هستش و از خانواده خیلی شریفی بوده و خودش هم خیلی یزدان پرست بوده، آدم خوب بوده ضحاک در ابتدا. اخوص پدرش مرداس مرد خیلی شریفی بوده تا حکومت تازیان میرسه به ضحاک. ابلیس یه موقعی میاد تقریبا مثل داستان چیز هستش، داستان گوته هستش در داستان معروفش که ابلیس میاد مفستیفلاس و اون شخص رو دکتر فاوست رو گول میزنه. اینجا هم فلواقع ضحاک تقریبا اون دکتر فاوست هستش و ابلیس میاد گولش میزنه. ابلیس میاد به چی شکلی میاد؟ به صورت لباس خالیگران، یعنی لباس آشپزا میاد. ما در بند شکمی، شکم در ادبیات ما این تمام شهوات ما، درسته؟ وقتی کسی میگه شکمش بزرگه این شهوت پرسته. بقیه شهوت ها هم فرمالیستیک بخواهم نگاه بکنیم در شکم جمع میشه. بنابراین خیلی شهوت پرست بود، بنابراین از اون نقطه ضعیفش ضحاک ابلیس بهش حمله کرد. نقطه شهوت پرستیش آمد به صورت یک آشپز. آمد و گوشت من غذاهای خوب درست میکنم، خونش های کپک و تذرب سپید بسازید. آمد دلی پر امید و اومد و اولین کاری که کرد حیواناتی که اینقدر قشنگ بودن پرواز می کپک و اینا کپک سپید درستن داره اشاره میکنه. اینها نمیخوردن، مردم میوه میخوردن. تا زمان جمشید مردم میوه میخوردن، درسته؟ بعد این اومد و گفتش که نه، این حیوانات رو درست کرده. بعد با شراب اولا مردم مزاقشون نبود که گوش بخورن، بعد با شراب قاطی کرده با زعفران. اینها چرا همزن قاطی میکنن؟ به خاطر گوش به خودی خود طعم خوبی نداره، بنابراین به هزار چیز و میوه خود به خود طعمش خوبه، ما میتونیم بخوریم، اما گوشت بعد با هزار چیز قاطی بکنن. بنابراین اولین کاری که کرد این حیوانات رو، اولین کار بی هارمونی که انجام داد، این حیوانات رو به جای که نگاه بکنه و لذت ببره این کپک به این قشنگی، کپک خرامان که حافظ صحبت میکنه، شما به همین پارک کوین الیزابت پارک برین، تو این دوم هستش، یه دومی داره، یه کپک هستش، یه فزنت هست اینجا را میره، گولدن فزنت، شما برین میارزه که نمیم در 15 دلار چقدر هستش، فقط برین و خب اون کپکر بخوام ببینید. وقتی که راه میره اینقدر قشنگه، اینقدر زیبا راه میره که هیچ مانکنی شما میتونید، مانکن ها باید بیان سالها نگاه بکنن تا راه رفتن بفهم چیکی باید راه بره. و یک همچین حیوان به این قشنگی رو کشتش رو برای خوردن. وقتی داستان منطق و تر میخوندیم که از دوستان ما هر پرنده که میرسیدیم میگوش کاری گوشتش خوردم، خیلی خوشمزه. این هم همین کاری کرد، خود که به عنوان آشپز اومد به ضحاک معرفی کرد و خورش های کپک و تذرب سپید بسازید. آمد دلی پر امید، به دو اندرون زعفران و گلاب، همان سال خورده می و مشک ناب. هم مشک و شراب و اینها که فرانسوی هم هنوز شراب می ریزن توی کوکو ون، یکی از غذاهای معروفش نگه خلوص درست میکنن، شراب هم توش میریزن، به همین خاطر هستش. کوکو ون در واقع دنباله همون غذاییست که شیطان واسه اون خلوص درست میکنه، اینجا با کپ درست کرد با شراب. همان سال خورده می و مشک ناب، البته سال خورده می نمیریزن، شراب چیپ میریزن، شراب خیلی ارزون میریزن تو غذا. حالا اینکه توی رسانه خیلی خیلی بالا مثل مکسیم و اینا فرقش نیستش که شرابی که میریزن تو کوکوبند شراب خیلی قدیمی و شراب خوب هستش. همان سال خورده می و مشک ناب، تو ضحاک دست اندر آورد خود، شگفت آمدش زن هوشیوار مرگوش، عجب آشپزی عجب شفیه خوشش اومد. چرا؟ به این خاطر که اینها قاطی کرده و با شراب و هزار تا چیز دیگری که زاغه طبیعی انسان خوشش نمیاد که خوشش بیاد. بعد گفتش که چه دیگه میخوای من به تو بدم؟ من پادشاه هستم. گفتش که من هیچی نمیخوام، من فقط اجازه بدیم که اون حشمت و جلال سلطنتی که من میبینم کفایت کنه، من فقط شونه سلطان رو ببوسم. اومد شونه سلطان رو، دو شونه سلطان رو بوسید و رفت. و جای اینجایی که شیطان بوسید به تو ما در اومد و هر چقدر این مار سرشو می زدن باز دوباره مادر این ضحاک شد، ضحاک ماردوش. قبلش ماردوش نبود. بله. تو ضحاک دست اندر آورد خود، شگفت آمدکستان هوشیوار مرد، ابلیس آشپز از رفت و و این دوتا مار که اثر کار ابلیس هستن موند. بعدم بقیه مردم دیگه عادت کرده بودن و این دوتا مار فقط روی شونه ضحاک در نیومد، روی شونه همه مردم که گوشخوار هستن در میاد. هر کسی که گفتن که هم مقدار کمی حالا میشه گوشخواری کرد، ولی گفتن گوشخواری، گفتن معده خودتون رو، شکم خودتون رو قبرستان حیوانات نکنید. بعد وقتی که روزگار جمشید به پایان رسید، در این حال که ضحاک داره قوی میشه ولی در این حال شیطانی میشه، جمشید شیطانی شده و سقوط داره میکنه. بنابراین شما میدونی که این شخصیت دوم جمشیده، منتها شخصیت اگزوتیک، شخصیت ایرانی نیستش، از جای دیگه میاد. یعنی اصل و منشأ ما خوبیه، اگه ما برگردیم بعدی از جای دیگه میاد. بنابراین اون شخصیت بد جمشید از تازیان باید بیاد، با چه اینکه جمشید رو تقویه بکنیم، بگه اصل تو پاک هستش و این حرف خوبیست که اصل ما پاکه، بعدی از جای دیگه میاد. حالا اگه عرب باشه مثلا میگه از ایران میاد، فرق نمی کنه. حرف اسطوره مثلا نجات پرستی نیستش، ضد عرب نیستش، ضد ترک نیستش، برای ایرانی داره صحبت میکنه. میخواد بگه که ناپاکی اگزاتیکه، ناپاکی خانگی نیستش، در تو از جای دیگری میاد، اصیل نیست. بله. و ایرانی ها هم که از دست جمشید و خودخواهی های جمشید به سطوح اومده بودن، فکر کردن که دنبال یه شاه دیگری بگردیم و رفتن و ضحاک رو پیدا کردن. یکایک از ایران برآمد سپاه، سوی تازیان برگرفتند راه. سواران ایران همه شاه جوی، نهادند یک سر به ضحاک روی. همونه که دنبال خسرو بودن، رفتن دنبال ضحاک. نهادند یک سر به ضحاک روی. دیگر بار ابلیس به صورت پزشک اومد سراغ ضحاک و چون هیچ کاری پزشکایش کاری نتونستن بکنن، جراحی میکردن، باز دوباره در میامد. هر کاری میکرد سم میدادن، اثری نمیکرد. به صورت یک پزشک اومد و گوش که من داروش رو دارم. داروش نیستش که دوتا جوان رو هر روز بکشین و مغز اینها رو بدین به این مارها و این مارها بخورن، اولا آشیبشون کم میشه و یواش یواش اینها از بین خواهند رفت. با اینکه اینها رو میخوردن، مارها قویتر و قویتر میشدن تا بالاخره دوتا ایرونی بودن در درگاه ضحاک که اینها رفتن آشپز شدن و گفتن که چاره‌ای بکنیم. اومدن و گفتن که ما یکی دو نفر که معاملین، یک کدومشون آزاد میکنیم، یک کدومشون میکشیم، بقیهشو با مغز خر، مغز ازم بوزی شما گفتن مغز خر خورده، با مغز حیوانات اینا قاطی میکنیم، اینا که نمیفهمیم میدیم به مارا میخورن. اتفاقا بهتر هم شد واسه مارا. در حال این کاری بودش که ایرانی کردن، جان یک جوانی رو نجات دادن. در حال اومدن و ضحاک رو پادشاه ایران زمینش کردن. سواران ایران همه شاه جوی، نهادن یک سر به ضحاک روی. از طرفی ضحاک وقتی شروع کرد همه رو کشتن و یک کسی بود به نام کاوه آهنگر و 12 تا پسر داشت، 11 تا پسرش رو کشته بود و فرصت رسیده بود، نوبت رسیده بود به 12 در این حال. وقتی که ظلم و ستم ضحاکی به اوج خودش میرسه، از تو دل این چی در میاد؟ ضحاک خواب میبینه. ضحاک خواب میبینه که بچه به دنیا آمده به نام فریدون، چون دشمن اوست و ضحاک رو از بین خواهد برد. این هم سعی میکنه که مثل فرعون که خواب دید که موسی به دنیا میاد، دقیقا داستان این همه، هیچ فرقی نمیکنه. و گوش تمام اینها رو بکشید، از بین ببرید، مواظب باشید که این بچه ها کسی مثل فریدون علی خصوص، و خیلی قتل عام کردن، خیلی یاد کشتن به خاطر اینکه فریدون از بین بره. ولی فریدون هم مادرش فهمیده بود، اینو دادش دست یک فرزندی کسی بود به نام آبتین که از نسل کیان قدیمی بود، از نسل تهمورث بود، و فرزندش داد به یک کسی، به یک حکیمی، به یک دهقان گوش که این رو بپرورون و شیر گاب هم بهش میداد که باز به طبیعت نزدیک هستش و بزرگ شد و باز دوباره اومد. وقتی از دور شیر گرفته اومد پلوی مادر، و فریدون هم میدونه که دشمن داره، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه و ستاره‌شناس هم گفتن که این دشمنی هستش که زندگی تو به باد خواهد و نابودی تو به دست فریدون هستش و همه هم میدونن، درک کردن، فلاق تابع آهنگر هم درک کرده ولی منتظره که فریدون بیاد، چون اگه فریدون نیاد تابع آهنگر کاری نمیتونه انجام بده. وقتی گفتش که در خزان چون دید او روی خلاف تن زد و تر در کشید زیر لحاف، ولی وقتی که دید که بها داره میشه، وقتی فریدون داره میاد، بلافاصله تمام نیروها جمع شد. فریدون هرکش انسان کامل که میتونه ضحاک ها رو میتونه ضحاک ها شکست بده و بازم با جمعیت مردم دروبر فریدون جمع میشن. گفتش که تو یک ساعت چو فریدون به میدان باش تا آنگه به هر سویی که رویاری درفش کاویان بینی. درست درفش کاویان به خاطر شخصیت فریدونه و میده ضحاک کاوه های آهنگر در هر زمانی هستن، ما باید فریدون بشیم. فریدون هم گفت فریدون فرخ یه آدم به خصوص نبود، زه مشک و زه انبر سرشته نبود، تو داد و بهش کن فریدون توی. فریدون از زنی بود بسیار پاک و پاکیزه و منزه، فلواقع شباهت رو به مریم و مریم مقدس از جهتی به نام فرانک، و وقتی که 16 سالش میشه میاد پس مادرش نیه که من از کجا آمدم، اصل منشأ من کیه و همه این رو میگن. ما بعد پسرها وقتی به سن میرسن میان پس مادرشون میگن که بابای من کی بود. حالا اینجا آفتین که از بین رفته مثل داستان تهمینه هم هستش، اینجا رستم از بین رفته ولی رستم نیستش، هم تهمینه سینگل مادره، یه مادر تنهاست، هم فرانک یه مادر تنهاست. و جالبی هستش که این مادر تنها وقتی که پسر میاد سراغش و میگه که پدر من کیه، چی جوابش میده؟ این خوب دقت بکنید. زنی بود آرایش روزگار، درختی کزو فر شاهی به باد، فرانک بودش نام و فرخنده بود، به مهر فریدون دلاکنده بود، چو بگذشت بر آفریدون دو هشت، یعنی 16 سال شد، زلبوز کوهندر آمد به دشت. باید این که از کوه اومد مجدده، مثل تهمورش، مثل موسا از کوه اومد پایین، پیام داره، حالا اومد پایین، اومد پایین مادرش این پیام رو گرفته، اومده حالا باید کاری انجام بده. وقتی میخواد کار انجام بده مجدده مثل سیامک میشه که خودترانه بده، میره پایین مادر میگه که بابای من کیه، ریشه من کجاست. زلبوز کوهندر آمد به دشت، بر مادر آمد، اول میره پر مادرش، سهراب اول در پر مادرش، بعد مادر آمد تجوهید و گفت که بگشای بر من نهان از نهفت، این رازها را از نهفت در بیار و به من بگو که پدر من کیه، بگو مرمرا تا کی بودم پدر، به من بگو که پدر من چی کسی بود، کیم من، به تخم از کدامین گوهر، من از کدامین گوهر و از کدامین خاندان هستم. فرانک به دو گفت که این نام جوی، بگویم تو را هرچی گفتی بگو، هرچی که من گفتی بگو بهت میگم، تو بشناس که از مرز ایران زمین یکی مرد بود نام او آبتین، به تخم کیان بود و بیدار بود، های تعریف میکنه، به تخم کیان بود و بیدار بود، مثلا دوم توجه فرمید، به تخم کیان بود و بیدار بود، خردمند و گرد و بیازار بود. این تعریف ما رو داشته باشین، بعدا تعریف رستم رو تهمینه میکنه برای سهراب، با هم مقایسه بکنید شخصیت رستم و شخصیت فریدون با هم دیگه متفاوته و خیلی ها تصور میکنن که انسان کامل رستمه، انسان کامل فریدونه. یک جنبه ای از انسانیت که دلیری باشه، که دلیری بدون فریدون به درد نمیخوره، اگه جدا بیفته میشه فرزند خودش میکشه، دوست خودش اسفندیار میکشه. بنابراین انسان کامل انسان که در اینجا داره تعریف میکنه فریدون، با چی تعریف میکنه؟ نمیگه با گرز و کمند و اینا، تعریف نمیکنه، خردمند و گرد و بیازار بود. پدر بود تو را مرمرا نیکشوی، هم برخلاف رستم که بر تهمینه نیکشوی نبود، یه پدری بود و آمد و حامله شد تهمینه رفت، یه بازوبندی هم داشت اگه پسر بود بند بازوش، اگه دختر بود بند به گیسو شد رفت، و هرچند وقتی مطلوبه هم مثلا یه پولی مثلا میفرستاد یا نمیفرستاد برای تهمینه، در حال این ماجرا هست و در حال هم تهمینه هم فرانک اینها مادر تنها هستن و به فرزند چی وقتی فرزند میاد نمیاد که مثلا مادر من کی بود، میگه مادر تو یه آدم، بابای من کی بود، میگه الان چی میگن خیلی یاد میگه بابای تو یه آدم بیکاره بیاره بیعوزه که بل کرد و رفت دیوانه و الکولی هستن برش کن حرفش نزد. این یه حرفیه که خیلی ها میزنن. حالا چه این واقعیت داشته باشه چه واقعیت نداشته باشه، بچه میاد پلوی مادرش و اصل خودش میخواد، باید چیزهای مثبت رو گفت که اون چیزهای مثبت اون بچه ایجاد بشه، وقتی بگن که تخم تو اینه، اصل تو اینه، نژاد تو اینه، وضع تو این هستش، اونها درش ایجاد میشه. چی باید اون پدر اون بوده یا نبوده، میگه اصل تو اینه، یعنی تو این اینجوری باش. پدر بود تو را و مرا نیکشوی، نبود روز روشن مرا جز به اوز، روزش روز مرگ روشن بود به خاطر او بود. این تعریفش که میکنه از آبتین که پدر فریدونه. حالا تعریفی که ما داریم از کی، از تهمینه، میخوام مقایسه بکنم اینجا مسئله خانواده پیش میاد، مسئله سینگل پرنت و سینگل مام که میاد. اولا خیلی مهم هستش که اگه شما میخوان فرزندتون به جایی برسه پرخاشگر نباشه، خودتون هم باید پرخاشگر نباشید. کسی که با همسر خودش خوب هستش فرزندش هم خوب خواهد بود. اگه شما پرخاشگری بکنید و رها بکنید همسر خودتون رو، اون فرزند میشه سهرا که بعدا میاد با شما میجنگه، درسته؟ و بعدا شما نادانسته یا دانسته اون خواهید کشت. بنابراین خیلی مهم هستش که شما مرد و شوهر خوبی برای همسرش باشه اگر که میخواد فرزند خوبی داشته باشه. به این جمله خیلی مهم هستش. پدر بود تو را و مرا نیک شور، نبود روز روشن مرا جز به اون. و فی الواقع برخلاف اون، شما میبینید در داستان تهمینه وقتی که رستم داره میره روز تاریک میشه، شب بوده روز میشه برای رستم، یه روز شده من شب تموم شده من باید برم، رخشم پیدا کرده و فی الواقع به لیموزینش اومده با شوفر باید بره کمپانی، درسته؟ رخششم پیدا شده و سوار میشه و میره و در همون موقع روز برای تهمینه تاریک میشه و خورشید از بین میره. اینجا به عکسش داره میگه شب برای فرانک روز میشده هر موقع که آبچین رو میدیده. همین ماجرا رخ میده و سهراب میاد پلوی تهمینه، میپرسه میگه که بابای من کیه. برای آمد برای مادر آمد بپرسید زوی، ها داستان سهرابه، برای مادر آمد بپرسید زوی، بدو گفت گستاخ با من بگو. اولا خیلی مثل فریدون نیستش، خیلی خصمانه با مادرش صحبت میکنه، واسه اینکه اون محبت رو ندیده، اون محبت در خانواده نبوده. پدر حالا چه باشه چه نباشه اون محبت رو میکنه که به مادر داده باشه. اگه اون محبت رو به مادر نداده باشه وقتی که بره مادرم خصمانه است، بنابراین اون خصومت در فرزند میمونه. بگو گفت گستاخ با من بگوی، به تخم کیم از کدامین گوهر، چه گویم چه پرسد کسی از پدر. بعد ببینیم تحکید میکنه مادرش رو، گر این پرسش از من بداری نهان، نمانم تو را زنده اندر جهان، میکشمت ای که من نگی. ولی فریدون با مادرش اینجور صحبت نمیکنه. به دو گفت مادر که بشنه سخان، خوش که زیاد تون نرا هوردم یا هورسش. به دو گفت رستم، برخشیم، به دو گفت مادر که بشنه سخان، بدین شادمان باشو تندی مکن، تو پور گب پیلکن رستمی، ز دستان سامی و از نهرمی. بعد رستم مخواد تعریف بکنه، میگه تو بچه هم هستی، تو پول گو پیرتن رستمی، ز دستان سامی و از نیرمی. جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری که رستم نیامد پدید. دل شیر دارد تن ژنده پیر، نهنگان برآرد ز دریای نیل. از ایرا سرت ز آسمان برتر است، که تخم تو زان نامور گوهر است. این جوابی هستش که تهمینه میده به سهراب. با اینکه از رستم خوبی ندیده، وقتی که میاد پلوش نمیره که پدر تو یه آدم بود که من ول کرد و رفت و یه آدم ورکاهالیک بود و معتب دنبال جنگ اینا بود و به هیچ موقع اصلا ما شادی نداشتیم، این حرف نزد. بچه رو شاد کرد، بچهشو به اصل نسبشو بهش گفت و گوش که بعدم رهاش کرد، گوش که برو جایی که میخواد بری و یکی محرم به بازوش بکشت. اینم یادگار پدرته، ولی این یادگار به درد نمیخوره اگر که واقعا اون مهر پدری نباشه. وقتی که خوش نمیشه سهراب به دست رستم، میگه که از این نامداران و گردن کشان کسی هم بلد پیش رستم میشن که سهراب کشته است و افکنده خواهر. همین خواست کردن تو را خواستا. تازه رستم میفهمه که ای باباش رستمه، بابا این پسره. همین خواست کردن تو را خواستا. چو بشنید رستم سرش خیره گشت، جهان پیش چشمندرش تیره گشت. بیفتاد و زن پس که آمد به هوش، به دو گفت با ناله و با خروش که رستم منم گند بماناد نام، نشیناد بر ماتمم پور سام. بگو زن که رستم بدو گفت از زن که رستم تویی، بگفتی بکشتی مرا خیره بر بدخویی. به هر گونه بودم تو را رهنمای، نجنبید یک ذره مهرت جای. که برخاست آواز کوش از درم، بیامد پر از خون رخ مادرم. مادرم پر از خون بود، گریه کرده بود، برآمد پر از خون رخ مادرم. همین جانش از رفتن من بخست، یکی مهره بر بازوی من ببست. بگفتا که این از پدر یادگار بدار و ببین تا کی آید بکار. کنون کارگر شد که بیکار گشت، پدر پیش چشم پسر خار گشت. بنابراین این فرق رستم و فریدون هستش. اگه میخوان فریدون بذاریم، اگه میخوان مسیح بذاریم توی یک بذاریم، باید مثل اولا فرانک پاک باشیم، مثل آبتین باید داد و دهش داشته باشیم، و اگر که از این راه دوری بگیریم فرزندمون سهراب میشه که یا اون ما رو میکشه یا ما او رو خواهیم کشت. و این تراژدی بزرگ خانواده های امروز هم هست. بقیه داستان فریدون رو و نبرد ضحاک رو میذاریم برای شب آینده. دوستان اگه سوالی باشه در خدمتتون هستم.